آتش خسته رو از این بند هستی رها کن منو، الهی الهی صدا کن منو، الهی الهی صدا کن منو.
همه راه ها رو رفتم نشد. گاهی سخت‌تر از ترک کردن در ترک ماندن است. موضوع برنامه امروز گلیا پوچ هست و در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر روژان مظفری هستیم، دکترای جامعه شناسی فرهنگ و پژوهشگر حوزه اعتیاد. 2265 2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. خانم دکتر مظفری، در بخش‌های پیشین اشاره کردید به این که باید یک باز تعریفی داشته باشیم از بیماری اعتیاد وقتی میخواییم درمانش رو آغاز بکنیم، و اشاره کردید که یک بیماری مزمن هست که بر اساس اون ظرفیت‌های روانی افراد درمان‌های متفاوتی داره. لغزش‌های ممکنه به خاطر همین تفاوت‌ها در افراد مختلف رقم بخوره، اما این لغزش‌ها به معنی این که شکست خوردیم و دیگه ناامید بشیم نیست، بلکه اینجا میطلبه که خانواده حمایت کنه، افرادی که هستن و خود فرد با این مفاهیم و باز تعریفهاش آشنا بشه. میخوام اشاره کنم به صحبت این دوست عزیزمون که من وقتی مواد مصرف نکنم انگار یه گمگشته‌ای دارم، انگار یه بچه چندین سال من باهاش بودم، مگه بذارمش کنار تنها میشم. به هر حال افرادی که درگیر مصرف اعتیاد هستن در طی سالیانی که این اتفاق رقم میخوره از افراد سالم جدا میشن، دوستانشون هم مصرفی هاشون هستن و اون روند زندگیشون اصلا شکل و شمایلش تغییر پیدا میکنه. یکی از دلایلی که حالا امروز تو ذهنشون میاد که ترک بکنم اینه که خب من حالا خب اینا رو باید بذارم کنار، این افرادی که حالا باشون هستم، حالا با کی دوست بشم، با کی ارتباط برقرار کنم، اصلا اونا من الان قبول میکنن یا نه. یعنی این مفهوم ترک فقط امروز مصرف نکنم به نظر میاد که خیلی پس زمینه داره که بتونه موفق بشه.
نکته مهمی که در مورد این دوست عزیزمون هست اینه که این دوست عزیزمون هنوز در مرحله انکاره متاسفانه. یعنی جمله هایی که میگه که مواد نذاشته من طعم عشق رو تجربه کنم، مواد نذاشته که اینجوری باشم، من همه راه ها رو رفتم. میخوام بگم که اگر وارد یک راهی هم شده، پیش‌فرض این بوده که من نمیتونم. پیشفرض ببین نیومده خودش رو واقعا در پروسه درمان و بهبود قرار بده. حالا بهش میگن بهبود، تو پروسه بهبود قرار بده.
چطور؟ خب چندین بار ترک کرده، پنج ماه شش ماهه
به خاطر اینکه ذهنش این بوده که من نمیتونم، پس دوباره این اتفاق میفته. برای همینه که اینقدر همه چیز رو میندازه گردن مواد، در حالی که توی قسمت اول اینه که ما برسیم مثلا توی اولین گامی که وجود داره برای ترک مواد، میگه رسیدن به مرحله عجز و ناتوانی است، که ما برسیم به اون نقطه که ببین ما در برابر همچین چیزی عاجزیم، نیاز به کمک داریم از طرف اطرافیان و حالا آمدیم که توی این پروسه قرار بگیریم. شما وقتی وارد NA میشین اولین گام اینه، اعلام و اعتراف این که ما در برابر همچین چیزی عاجزیم، نیاز به کمک اطرافیان داریم.
در کلینیکای ترک اعتیاد چطور؟
بله اونجا هم همینطور. ولی مسئله اینه که این آدم مثلا وارد میشه، چون چند تا چیزهای مختلفی گفت و از نوع صحبت کردن، چون من که کامل نمیشناسم شما، نوع صحبت کردنشون معلوم بود که اینقدر وابستگی ذهنی و روانیش به این مواد بالاست که اصلا نمیتونه تصور این رو داشته باشه که در ترک بمونه. در ترک ماندن براش نوعی استرس و استراب ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه. این ترس به دلایل مختلفه، اون دلایل مختلف دقیقا ریشه همون چیزیه که باعث شده که ایشون به سمت مواد کشیده بشه. اون ترس ها، اون حفره ها، اون عقده ها، اون چاله های روانی که وجود داره دقیقا اون ترس ها رو مشخص میکنه، که پیش یک روانشناس یا روانکاو اونا میفهمن که خب این چاله روانی، این مانع روانی، این ترسه که اصلا باعث این شده که ایشون اصلا به سمت مواد حرکت کنه کجاست و چیه.
یعنی در این گفتگویی که اتفاق میفته بین این فردی که حالا مصرف میکنه و درمانگرش، اشاره میفرمایید که این مفاهیم باز تعریف میشه، اینکه مواد منو پیدا میکنه یا مثلا من تنها میمونم، گمگشته میشم و اینها. خب اگر اجازه بدین یک فرصت کوتاه بگیریم، با ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
گل یا پوچ. روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه گل یا پوچ. خب خانم دکتر مظفری تا اینجا برامون در بخش سوم روایت برنامه گفتن که اون ارتباطی که با درمانگر و روانشناس وجود داره باعث میشه که در اون مکالمه‌ای که رقم میخوره مفاهیم باز تعریف بشه، گره‌های که در کار هست مشخص بشن و اونها کمک میکنه که روند درمان به سمت جلو بره. خانم دکتر چقدر میتونه حضور یک درمانگر کمک بکنه و اینکه آیا این در یک جلسه اتفاق میفته، در چند جلسه، یا این هم مثل بیماری اعتیاد باید در یک مسیر دراز مدت و بلند مدتی باشه؟
نه دقیقا این باید تو یک مسیر به شدت طولانی باشه. شما هیچ زمانی، یعنی تا آخرین روزی که زنده هستین، حضور یک روانشناس یا یک روانکاو رو نباید از دست بدین. فقط میتونه زمانهاش طولانی تر باشه، مثلا نمیخواید هفته یک بار حتما برین، هفته مثلا هر دو هفته یک بار برین، هر سه هفته یک بار برین، ولی حضورش خیلی مهمه. تو ان ای یه چیزی هم وجود داره آقای دکتر.
بله.
من این رو بگم و تمام کنم. به نام کسی که به شما کمک میکنه، راهنما. یعنی شما وقتی وارد میشین یه بالادستی دارین که مثلا حالا 3 سال 4 سال قبل از شما ترک کرده و اون به شما کمک میکنه، اون مراقب شماست. اگر شما وسوسه داشته باشین بهش زنگ میزنید، اگر مثلا لغزش داشته باشین باهاش صحبت میکنید و اونها تو این روند کاملا به شما کمک میکنن.
بله.
خیلی مهمه. باز هم تاکید میکنم، من تو ردیف بالا وقتی داشتم در مورد اون در ترک ماندن صحبت میکردم، رو دو نکته خیلی تاکید کردم. یه دونه پشتیبانی اطرافیانه.
بله.
و یه دونه حمایت های اجتماعی مدنی. یه نکته هم بگم و ببندم بس رو، چون تو صحبت های این دوست عزیزمون بود، شاید خودش بشنوه.
خواهش میکنم.
یه مفهوم اشتباهی هم که دوباره تو ذهن ها جا افتاده به دلایل گسترش روانشناسی زرد توی حالا فضای جهانی، اول آدم باید خودش رو دوست داشته باشه بعد دیگری رو، میخوام بگم نه، خیلی وقتها ما انگیزه هامون رو از خارج از خودمون به دست میاریم. عشق یک انگیزه بیرونیه، پدر و مادر یک انگیزه بیرونی هست. چرا من به خاطر مادرم ترک نکنم؟ شاید من دلم بخواد هزار جور آسیب به خودم بزنم، ولی انگیزه های بیرونی به شدت میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی وقت بوده افرادی که مصرف های بسیار زیادی داشتن، تخریب های زیادی داشتن، به عشق مادرشون در واقع و اون علاقه ای که به مادر داشته و محبتی که مادر بهشون داشته ترک کردن. خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری، سپاسگزارم. مفاهیم بسیار عمیقی رو در این برنامه طرح کردید که فکر میکنم افرادی که درگیر مصرف اعتیاد هستن میتونه بهشون در مسیری که میخوان انتخاب کنن و باقی موندن در اون مسیر بهشون کمک بکنی.
زنده باشید.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. اعتیاد یه بیماری مزمنه که درمان اون هم درمان طولانی مدتی هست. روش‌های مختلف ترک رو بر اساس اون موضوعات علمی که هست در یک روند دراز مدت تحت درمان یک درمانگر مشخص ادامه بدید و اما تا رهایی راهی نیست.
همیشه سخت تر از ترک کردن در ترک ماندن است.
Thank you.
از مزرعه تا سفره
راج خانونده بچه
ها اشتید
ماهی
نهید بگردید سلام علیکم مجمعه
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
بکنید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته، من فیروزه آدابی همراه شما هستم به اتفاق کارشناس برنامه و به یک موضوع مهم در حوزه تغذیه و مواد غذایی میپردازیم. لطفاً ما رو همراهی کنید. مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار هستند و ما در این هفته مبحث مهمی رو مطرح میکنیم. شما هم میتونید سوالها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم از طریق 162 و هم از طریق 3102 برای ما ارسال کنید. این برنامه هر پنج شنبه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من خدمت مهمان محترم سلام عرض میکنم. آقای مهندس شریفی مقدم، خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم حضور جناب والی و همکاران خوب شما و همه شنوندگان عزیز مدرسه از سر کشور ایران هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، اگر موافق هستید بخش ابتدایی برنامه رو بشنویم و بعد هم گفتگو رو آغاز کنیم.
من خدمت شما هستم.
امنیت غذایی و امنیت تغذیه‌ای که دو واژه متفاوت و مکمل هستند از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت محسوب میشن. ناامنی غذایی و تغذیه‌ای علاوه بر تأثیر بر جسم، تبعات اجتماعی و روانی بسیاری هم به همراه داره.
ما بایستی سیستم نظارت در مواد غذایی به یک سیستم یکپارچه از مزرعه تا سفره تبدیل بشه.
ایمنی مواد غذایی به طور فزاینده‌ای در حال جهانی شدنه و نیاز به تقویت سیستم‌های ایمنی مواد غذایی بیش از پیش در میان کشورها داره مورد توجه قرار می‌گیره. امنیت غذایی و ایمنی غذایی از واژه‌های مهم و کاربردی هستند که امروز در اسناد توسعه هر کشور بهش پرداخته شده.
این قسمت اول ماجرا به تولید مواد خام، مثلا در مورد شیر و لبنیات سازمان دامپزشکی داره نظارت میکنه. در مورد بعضی از یا در مورد گوشت و تخم مرغ و فرآورده خام دامی سازمان دامپزشکی نظارت میکنه. در مورد بعضی از اقلام گیاهی مثل میوه ها، سبزیجات که من باید یه سری کنترل ها انجام بشه روشون، خب بعضیشون یا کنترل نمیشن یا توسط دستگاه های دیگه ای دارن کنترل میشن. توی فراوری سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد داره کنترل میکنه، کنترل کارخونه، سیستم کارخونه این کارها رو انجام میده.
امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه در تمام طول عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته میشه.
بعد از اینکه این محصول تولید شد بایستی توزیع بشه و به دست مصرف کننده بره. سیستم توزیع دیگه سازمان غذا و دارو پیش نیست، قسمت بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای هستن که یه معاونت جداگانه در وزارت بهداشت ازشون ها کنترل میکنن و سازمان ملی استاندارد هم یه کنترل هایی رو البته اونها خودشون دارن ولی خب این هم کامل.
امنیت غذایی زمانی تامین میشه که سرانه سبد غذایی برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ بشه تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به سلول ها و اندام های بدن برسه. برای تامین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان‌ها و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش و تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نقش ایفا بکنند.
اون چی که لازم هستش برای یک سیستم کنترلی جامع در کشور و بسیاری از کشورهای پیشرو از جمله اتحادیه اروپا اومدن سیستم‌های کنترل مواد غذایی رو از مزرعه تا سفره در چارچوب یک ساختار و سازمان منسجم و متحد و با سیاست گذاری و برنامه ریزی منسجم در آوردن، بایستی در ایران هم این اجرا بشه که واقعا در سالهای اخیر سازمان بهداشت جهانی هم یه سری طرح‌ها و مطالعاتی رو داشته با همکاری سازمان خوراک و کشاورزی، همونطور که گفتم کشورهای اروپایی این کارو کردن و از اینکه یک به اصطلاح سازمان و یک ناظر فقط یک قسمت رو نظارت بکنه خارج شدن. ما متأسفانه این مشکل رو داریم و اون گپی که گفتیم گاهن از اینجا ایجاد میشه که امیدوار و این هم کار حاکمیتی هستش، یعنی بایستی از طریق دولت و از طریق حاکمیت شرایط ایجاد بشه که یک ساختار کنترلی جامع برای نظارت ها از مزرعه تا سفره ایجاد بشه که تمام اینها زیر یک چتر سیاستی واحد در بیان و این کنترل ها به صورت کامل انجام بشه.
ایمنی مواد غذایی یک مسئولیت مشترکه. کار در تمام طول زنجیره مواد غذایی از کشاورزان، تولید کنندگان تا فروشندگان و مصرف کنندگان مهمه. 5 کلید ایمنی غذایی و 1 دستورالعمل راهنما برای فروشندگان و مصرف کنندگان حتی برای حمل و نقل و آماده کردن غذا در نظر گرفته شده. کلید اول تمیز نگه داشتن، کلید دوم جدا نگه داشتن غذای خام و پخته، کلید سوم پختن کامل غذا، کلید چهارم نگهداری در درجه حرارت ایمن مناسب و کلید پنجم استفاده از آب و مواد اولیه سالم. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره سبد غذایی ایمن و سالم صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب با شنیدن بخش ابتدایی برنامه موضوع ما مشخص شد، سبد غذایی ایمن و سالم برای خانوار. قطعا آقای مهندس شریفی مقدم، این سبد غذایی که سر سفره‌های مردم هست اگر ایمن و سالم نباشه هم امنیت غذایی رو به خطر میندازه و هم باعث میشه که کار تولید کنندگان کساد بشه و تولیدات اونها روز به روز کمتر بشه. چه کنیم این سبد غذایی ایمن باشه؟ البته من خاطرم هست که شما در برنامه‌های قبلی راجع به تعامل دستگاه‌های مختلف، یعنی وزارت کشاورزی که مسئول تولید محصولات هست، سازمان استاندارد که مسئول نظارت و وزارت بهداشت که مسئول کنترل سلامت محصولات هست هم صحبت کردید.
بله، نکته خوب و عنوان خیلی مهمی. عنوان واژه خیلی ساده به نظر میاد.
بله.
سه تا کلمه بیشتر نیست، سبد، یعنی دو تا واژه کلید داریم، کلید واژه داریم به اسم سبد غذایی.
بله.
و حالا دو تا صفات هم بشه اضافه شده، بس ایمن و سالم. همین دو تا کلمه، یعنی در واقع سبد غذایی خانوار، شاید به خلاف اسم سادش نکته رو باید داور بشین که این دو تا کلمه یعنی تعیین سبد غذایی ایمن و سالم، تعیین کننده بزرگترین استراتژی های اقتصادی و حتی بهداشتی سلامت دولت ها. یعنی اینکه دولت ها اول اینکه موظفن و دوم این که اگر بتوانن، یعنی همین که موظفن تامین سبد غذایی ایمن و همین که بتوانن، تعریف خیلی خوبی، فرمولای خیلی خوبی از تعیین سبد غذایی ایمن و سالم رو برای خانوار، برای شهروندانشون، برای خانوار تعریف کنن، بر اساس این سبد غذایی میتونن در شرایط مختلف حتی بحث امنیت اجتماعی و اقتدار اقتصادی خودشون رو رقم بزنن. یعنی من میخوام بگم که از این سبد غذایی خانوار، یعنی از اون چیزی که سر سفره خانوار ایرانی قرار میگیره، اگر داخل یک فرمول قرار بگیره و بتونیم یه چارچوب مشخصی رو بهش بدیم تحت عنوان سبد غذایی، استراتژی‌های و ختمش‌های کلان اقتصادی مملکت مخصوصا تو بخش کشاورزی هم تعریف و توصیف خواهد شد. شاید جالب باشه واسه که چجوری هم اتفاق، یعنی اون چیزی که سر سفره آورده میشه و مصرف میشه چجوری میتونه نقش ایفا کنه. این بزرگترین وظیفه دولت‌هاست به نظر بنده به عنوان کارشناس. دولت‌ها به جای اینکه سناریوهای مختلفو برن، استراتژی مختلفو تحت عنوان خودکفایی، تحت عنوان امنیت غذایی، تحت عنوان اقتدار غذایی، بحث بهداشت، میگم سناریوهای مختلفی دارن، تئوری‌های مختلفی دارن و حتی قوانین مختلفی دارن، ولی اگر مسیر راه رو از این ور برگردی، یعنی من اینجوری میگم که اگر بیایم از سفره برگردیم به تولید، یعنی همیشه ما یه دامنه وسیع از تولیدات رو داریم و بر اساس این تولیدات میخوام به جهت دی ببینیم، ولی برعکسش کنیم. این سبد غذایی من میاد اینجوری عمل میکنه، میاد بر اساس اصطلاحا آنچه را که نیاز غذایی مطلوب برای خانوار ایرانی، حالا خانوار که میگم داخلش دوباره دسته‌بندی داریم، حالا جوان داریم، پیر داریم، دانش آموز داریم، مسن داریم، سنین مختلف داریم، این دولت‌ها میان تعریف میکنن، یعنی نیاز غذایی مطلوب رو مشخص میکنه از منظر علمی که معمولا این تعاریف توسط وزارت بهداشت صورت میگیره، توسط انستیتوهای غذایی صورت میگیره، توسط وزارت بهداشت کشورهای مختلف صورت میگیره و به یک اصطلاح فرمولی میرسن. این فرمول تعیین کننده استراتژی‌های تولید خواهد بود. حالا ساده بخوام نگاه کنیم، مبنای پایه این سبد غذایی میاد اینجوری سوال میشه، خب میگه نیاز غذایی که انسان حداقل دسترسی به 50 تا ماده غذاییه و 50 تا ماده غذایی یه جوری باید در دسترس یا سبد غذایی خانوار قرار بگیره که بتونه اون بحث سلامت، قدرت، کیفیت، توانایی رو داشته باشه. این اگر خوب تعریف بشه مسیر رو هم مشخص میکنه. این مسیر که میگم یعنی چی؟ نگاه سرمایه‌گذاران رو، نگاه بودجه های دولتی رو، خط مقشه های دولتی رو، حتی تکالیف و الگوی کشت کشاورزی ایران رو مشخص میکنه که چی بکاریم چی نکاریم. حالا شما معمولا تو اخبار میشنوی که مثلا فلان محصول زیادی تولید شده، مثلا بازار نداره، یا مثال گوجه داریم، مثال پیاز داریم.
بله.
ادبیات اینجوری رو معمولا تو بخش کشاورزی میشنویم. پس این سبد غذایی ایمن و سالم وقتی میگیم تعریف بشه، یعنی داریم استراتژی نظام تولید و مصرف یک کشور رو تعریف میکنیم و تعریف خوب این سبد غذایی هم تکلیف خانوار رو مشخص میکنه. من بدون رواسی بگم خانواری که شاید بزرگترین دغدغش الان تو این بحث تورم، بحث گرانه‌ها، شاید بزرگترین دغدغش تامین سفره باشه، تکلیف رو مشخص میکنه که چه بخشی از هزینه‌هاش رو صرف چه ماده غذایی بکنه که بتونه ضمن اینکه غذا رو تامین میکنه بتونه اون بحث اصطلاحا مطلوبیت رو با توجه بودجه که صرف میکنه، یعنی اینقدر تعریف تعریف میشه و حتی سطح بالاترش که شرایط رفاه، شرایط نرمال یک کشور، شرایط اقتصادی خوب قرار داره که این چه اتفاقی بیفته، این سبد غذایی چجوری تعریف بشه. اصطلاحا میخوام بگم که از کف فقر شروع میشه این سبد غذایی، تعریف داره ماده غذایی داخلش تا سطح رفاه که در واقع بر اساس این استراتژی ها تعریف میشه. هم تکلیف نظام تولید و تولید کننده دولت مشخص میشه و هم نظام خانوار، تک تک خانوارها تو هر رنج درآمدی اقتصادی حتما با یه برش تعریفی داشته باشن از این سبد غذایی. و چیزی که عنوان برنامه شما است و اگر خوب کار بشه و خوب باز بشه این قصه، من فکر کنم تکلیف خیلی از مسائل رو هم از منظر اقتصادی اجتماعی و مخصوصا بحث سلامت روشن خواهد شد. حالا دو سه تا مثال بزنم، حالا شاید جالب باشه. از این 50 تا ماده غذایی شاید یه نمونهش میخوام بگیم، مثلا فقط یک ماده مثلا آهنو، مثلا یه ماده آهن اگر مثلا کم باشه، شما یه بخش بزرگی از دانش آموز، بحث تحصیل ما، بحث فراگیری ما، بحث یادگیری ما تو بحث دانش آموز بدون هیچ علامت مشخصی داشته باشه یک کندی خیلی پایینی داره و حتی کارگر ما با یک رنج پایین آهن حتی 30% قدرت کارشه، میخوام تاثیرش بگم. پس این تعریف سبد غذایی ایمن و سالم اگر به عنوان یک مأموریت خوب، به عنوان یک مسئولیت علمی خوب بیاد تو کشور خوب تعریف شه و معمولا کشورها هم ماهرانه میان یک سبد غذایی متعادل رو تعریف میکنن به عنوان پایه و بر اساسی میان تو شرایط مختلف، یه جا شرایط اقتصاد، یه جا جنگ، یه جا سیل، یه جا تورم، یه جا اقتصاد، این سبد غذایی رو اصطلاحاً به عنوان مبنا قرار میدن و بر اساس وضعیت اقتصادی در واقع تعریف میکنن که چه علاوه بر این بحث که تکلیف خانوار و دولت ها مشخصه، اینجا تکلیف نظام کشت ما مشخصه که چی بکاریم چقدر بکاریم، چه چیز اولویت اول ماست. اصطلاحا
بسته به نیاز مردم هم هست، درسته؟
بله بله، از نیاز مردم شروع میشه، من میگم از نیاز خانوار شروع میشه. یعنی ما فرمول،
بعد ممکنه که در قسمت‌های مختلف کشور هم این نیاز فرق بکنه.
آفرین، نکته بسیار مهمیه. یعنی سبد غذایی درست که من میگم خورده درست کام بشه، بله. کاملا اینه، یه مثال میزنه، منطقه کردستان، منطقه کوهستانی، سردسیر، سبد غذایی خاص اون منطقه، چون جا اصلا بر اساس الگوی کشش هم تعریف میکنه، اونجا سبد سردسیر اصطلاحا منطقه کوهستانی
نظام مواد انرژیزا بیشتر هست.
بله، نظام سبد غذایی ویژه منطقه تعریف میشه و وقتی سبد غذایی تعریف میشه، نظام کشت کردستان هم مثلا جهتگیریش میره به سمت مثلا تولید دام بیشتر، مثلا زنبور عسل. یا وقتی برعکس، وقتی وارد خوزستان میشیم، منطقه جنوب گرمسیر ما میشیم، سبد غذایی خاص و منطقه تعریف میشه و بر اساس این سبد غذایی نظام تولید هم تعریف میشه. یعنی من تأکید ویژه میکنم به این کلمه، برنامه عنوان خیلی خوب انتخاب شده. این اگر تکلیف این سبد غذایی ها درست علمی و ممیزی انجام بشه، شاید باور نکنید نظام اقتصادی اجتماعی سلامتی کشور رو شما خوب باش تعریف کردید و تک تک ریال هایی که شما خرج تولید میکنید و ها دلار هایی که خرج واردات میکنید جهت شده، حساب شده و کاملا اصطلاحا مبتنی بر بهره وری خواهد شد. و این
درسته.
این نظام نظامی که اگر برنامه شما که خوب شروع کرده، این رو یه خورده ادامه بده، بیان اندیشمندان بیان، مخصوصا سیاست گذاران بیان و وارد این بحث بشن، میتونه به نظر من نقشه خیلی خوبی بده و پیام خیلی خوب بده که از این سردرگمی ها هم خانوار که با این، حالا من میخوام مثال بزنم، حالا که میگم خانوار شاید جالب باشه با وجود بحث تورمی که ما الان داریم، بخش گرونی که داریم، ولی مثلا مقایسه میکنیم مثلا کشور ما در حال تحریم با تورم الان، با این حال مثلا هزینه که صرف سبد غذایش میکنه حدود 30% بالاتر از کشور توسعه یافته است.
بله،
این عدد عدد چرا اتفاق میفته؟ با وجود میگم تورم، هزینه ها، گرون ها، ولی 30-40 ماه حدود مثلا چند برابر، علاوه 30-40% بالاتر داره خانوار ایرانی. چرا؟ چون تعریفی نداریم. این که من اگر درآمدم اینقدر، این درآمد رو صرف چه بخشی از تامین غذایی بکنن که بتونه تمام نیاز غذایی فرزندم رو، خودم رو، خانمم رو تامین کنه و خیالم راحت باشه، هم بودجه مناسبی و هم سفره غذایی. این میشه سبد غذایی که من اعتقاد دارم مشکل گشا خواهد بود. مسیر مشخص، مسیر کشاورز، مصرف کننده، قانونگذار، برنامه‌ریز رو بعد تا وارد کننده رو مشخص خواهد کرد.
خب پس فرمودید که اگه سبد غذایی کشور درست باشه، اقتصاد اون کشور هم تحت تاثیر قرار میگیره. بسیار
اصلا مشخص خواهد کرد مسیر رو. این نکته خیلی ویژه ایه که خیلی از کشورها با این فرمول ساده، با این سبد، البته نمیخوام بگم هست تو کشور ما، وزارت بهداشت ما تعریف های خاص خوبی داره، ولی خود باید اینا بیاد به عنوان سند
مدونتر بشه.
نه اصلا به عنوان سند اصلی،
بله.
یعنی ما داریم از لحاظ علمی، از لحاظ دانشگاهی، از لحاظ مکتوبه و مقاله، اینا رو داریم، این سبد غذایی ها رو داریم، ولی بحثم اینه، جمله اینه، این تعاریف علمی انجام شده یه خورده مدونتر و بیاد بشه نقشه راه، یعنی روی میز برنامه‌ریزی قرار بگیره.
بله.
نیست، یعنی واقعا آموزش داده بشه، هم خانوار تکلیفش رو بدونه، هم دولت‌ها و هم بخشا که بدونن بر اساس این سند غذایی بودجه که دارن خرج میکنن، برنامه‌ای که دارن می‌نویسن،
بله،
هزینه‌ای که حتی وارد انجام میشه، این روی میز تصمیم گیری نیست، هست داریم، معلومش داریم و رو
اجرایی نمیشه.
بله.
بسیار.
این اگر بیاد به عنوان الزام قرار بگیره، من حتی اول تو بخش کشاورزی میگم تکلیف الگوی کشت رو معلومه، میزان تولیدات،
بله،
معلومه، واردات رو مشخص میشه، تو بخش اجتماعی که در واقع بحث مصرف کننده ما هست، تکلیفش مشخصه که چی بخره چی نخره، و بحث سلامت رو به عنوان مؤلف الزامی که آنچرا که داریم میخوره، یه خانوار داره میخوره، الزامات،
بله،
سلامت، یعنی تأمین سلامتش رو هم تضمین کنه، میشه سه تا کلمه‌ای که در واقع همین دو تا کلمه سبد غذایی میتونه سه تا واژه مهم رو تو کشور ما محقق کنه.
متشکرم از شما جناب آقای مهندس شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار. یه بخش رو بشنویم، باز هم در ادامه گفتگو همراه شما هستیم.
پزشک مزرعه.
متخصصان تغذیه میگن سبد غذایی خانواده باید تأمین کننده تمامی نیازهای سلولی بدن افراد در شرایط سنی، جنسی و فیزیولوژیک باشن که برای تأمین این نیازها حداقل 50 ماده غذایی باید به بدن برسه تا در نتیجه اون سیری در سطح سلولی اتفاق بیفته و تمامی بافت‌ها و ارگان‌های مختلف بتونن عملکرد بهینه‌ای داشته باشن.
یه سری باورهای غلطه، یعنی یه سری از مواردی که ما